أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در رساله لغت موران که شیخ اشراق نوشته و در باب سلوک هست، کلمه چند در نهج سلوک، تا کنون 4 فصل خوندیم، رسیدیم به فصل پنجم. در فصل پنجم هم ایشون داستانی رو گفتن طبق روال. عرض کردیم این رساله لغت موران به شکل تمثیلی اول داستانی میگه، یکی از نکته ها و آموزه های سلوکی دیگه میخواد بگه، بر اساس اون داستان توضیح میده، لذا میشه تمثیل، عنوان تمثیل داده میشه. گرچه در دل این تمثیل که اصلش مشخص میکنه، که در پایان مشخص میکنه اصلا برای چی آورده این مطلب، این داستان رو، کنارش دسته ای از مباحث رمزی هم داره که اونا رو دیگه رمزگشایی نکرده، ولی خب آدم میفهمه از مجموعه کار جناب شیخ اشراق. تو این فصل پنجم داستانی که ایشون مطرح کرد اینه. یکی از داستانهایی که معمولا حالا میگن چجوری ارتباط با اجنه برقرار کنید، من فقط اینو تأکید بکنم، کلن قاعده باشه، نوع آیون عرفا توضیح هم دادن، تأکید هم میگن تا میتونید با اجنه ارتباط برقرار نکن، حتی با اجنه مؤمن، با مؤمنین از اجنه ارتباط برقرار، این قاعده باشه که اصلا کلن بدونید. و واقعش هم کدورت میاره، خودشون هم میگن کدورت میاره، زحمت میاره، مشکلات میاره، این قاعده است. حالا یک قضیه‌ای که معمولاً برای جنگیری گفته میشه، اون رو گرفته استفاده کرده توی این بحث، چون اون داستان رو نگفته، اون داستان به دردش خیلی میخوره که اونجا نباید سر و صدا کرد، آهم پاره نباید باشه، این اجساد سبعا نباید باشه، از این حرفا نباید باشه، اون خیلی خوبه برای داستان من، من اون نکته‌ای که میخوام در بحث نفس اماره خیلی خوب، از اون گرفته استفاده کرد. حالا داستان چیه؟ یکی با یکی از پادشاهان از اجنه ارتباط برقرار کرد، ازش پرسید من چجوری میتونم بیام پیش تو، با تو ملاقات کنم. اون در جواب گفت اول باید مقداری کندر رو بر روی آتش بذاری و در خونه هرچه آهن پاره و از اجساد سبعه است، اجساد سبعه هم توضیح داده، از اون آهنهایی که به اصطلاح هر بلای سرش در میاد از ماهیت خودش دست نمیکشه، حالا توضیح هم باز میدم ایشان، از این اجساد سبع هر چی سر و صدا داره همینا رو باید بذاری کنار و به آرامی هم هر چی صدا داره رو بذاری کنار. پس از اون هنگامی که توی حلقه نشستی به اون دریچه نگاه کن، به اون پنجره نگاه کن، وقتی کندور خوب سوخت منو میبینی. این داستانش. بعد به سرعت از این داستان میاد میگه که میخوای به خدا برسی، راهش اینه که به اصطلاح کندوری بر آتش بذاری و نمیدونم آهن پاره ها رو کنار بذاری، اون راهی که ایشون تو توضیح میده که میگم چارش اینه تا از بتونی به خدا برسی، یعنی اون پادشاه از اجنه اشاره است تو این داستان به خداوند سبحان، یعنی این رو به عنوان خب میخوای ملاقات خدا کنی چه کار بکنی، میگه درست مثل اون پادشاه دستور داده، خدا هم دستور داده، دستوراتش چیه؟ اینجوریه. عرض کردیم که ایشون اون چی که اینجا گفته در مورد اجساد سبعه و سر و صدا داره، این نظر داره به نفس و خصلت‌های نفسانی و نفس اماره ما که در ما هست. ایشون میگه اینا همه رو باید بذاری کنار تا بتونی چی بشه؟ تا بتونی به خدا برسی. حالا چرا من توضیح میدم، بیانی که ایشون داره توضیح خواهم داد، باز متن رو دوباره میخونه. و باید آتش ریاضت به تو بخوره تا برسی و الا نمیشه. آتش ریاضت باشه، نفس اماره رو به اصطلاح کنار بگذاری، خصلت‌هاش رو، اون موقع به خود ملاقات خدا دست پیدا. اصل حرف این الان میخواد ایشون اینو توضیح بده که من باید در مورد نفس اماره توضیح بدم، باید تک تک اینها رو تطبیق کنم و مسئله رو توضیح بدیم. ببینید اصل نفس اماره چیه؟ تو قرآن آمده از حضرت یوسف نقل شده ما آبر و نفسی ان النفس لامارتون بسو، من خودمو تبرئه نمی کنم. هر نفسی، هر انسان یک نفس اماره داره و هر انسانی که این نفس اماره داره، این نفس اماره هم به شدت امر به زشتی میکنه، اماره به سوست الا ما رحم رب، مگه اینکه خدا تفضل کنه. این کریمه قرآنی اومده و بعد باعث شده یه ادبیاتی پیدا شده به اسم نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، اینها گفته شده که سطوح انسانیست. نفس اماره همین دعوت به بدی ها میکنه، شهوتی در درون داریم دعوت به بدی میکنه، حسدی در درون داریم دعوت به بدی میکنه، هرسی در درون داریم دعوت به بدی میکنه. گاهی هرس به حدی شدید میشه حاضره هر قتل و غارت رو براش بکنه، گاهی حسد اونقدر غلیظ میشه که هر قتل و غارت رو حاضر میکنه. اینو میگن نفس امار، انانیت، استکبار، تکبر، اینا همه اینا اینجا هست، ترس، انواع این چیزا، اینا رو میگن نفس اماره. که شعبه های نفس اماره هم اگه کسی میخواد ببینه، اون 75 سپاه جهلی که تو روایات اهل بیت اومده، اون 75 سپاه 75 شعبه نفس اماره است که وجود داره، اونا باید درجاش خونده بشه. این نفس اماره که گفته میشه و میگم اماره به سوز چیه، چجوری پدید آمد، مگه ما غیر از این نفس ناطقمون، حقیقت جان خودمون، مگه چیز دیگری داریم؟ خداوند سبحان وقتی توضیح میده جریان خلقت انسان رو، میگه اون روح خودمون رو دمیدیم در این بدنی که آماده شد، جنینی که تا 4 ماهگی مثلا به اون حدی که باید برسه بعد ولوج روح شد، دقت میکنید، یعنی مراحل رو طی میکنه، علقه و مزقه و اینها، تا یک بدن آماده میشه، این بدن آمادهش روح دمیده. خب اون روح که روح خداوندیه، این بدن هم که این بدن، این نفس اماره بس چی این وسط؟ نفس اماره از یک جهت همون بخشی از نفس ناطقه، از یک جهت چجوری باید اینو درستش کرد؟ چون دیگه ماده و بدن که نیست، خواهش، میل، اینها یک امر درونیه، این ربط به بدن نداره. خصلت‌های نفس خصلت‌های به اصطلاح تجردی از یک جهت تا حدودی، تا حدودی میگم یعنی بالاخره یه نحوه خاصیت میلی داره، میل اینجا نیست اونجاست، اونا با چی کار کنیم، چی باید بگیم؟ آقایون حکما و عرفا وقتی این بحث رو میکنند و روایات اولیای معصوم رو میبینند، اونها رو نگاه میکنن، بحثای فنی خودشون رو میکنن، به این نتیجه رسیدن ما غیر از نفس ناطقه و غیر از بدن چیزی نداریم، فقط همین نفس ناطقه. چون نفس ناطقه خاصیت تدبیر بدن داره، این چیکار میکنه؟ این بدن رو تدبیر میکنه، این بدن رو الان من این دست رو تکون میدم، این سر رو تکون میدم، دارم حرف میزنم، باز است نفس ناطقه داره این بدن رو تدبیر میکنه، باز است کار نفس ناطقه در عین اینکه یک حقیقت تجردی است، در عین حال چیه؟ تدبیر این بدن داره، خاصیتش اینه. به لحاظ تدبیر بدن امیالی پیدا میکنه و دارد، که اگر این تدبیر بدن نبود این امیال نبود، این گرایش های درونش نبود، این گرایش های خاکی نفس اماره، شهوت، نمیدونم غضب، نمیدونم حسد، تکبر، انواع این هرس، اینایی که گفتیم، اینهایی که در ما هست، اینها به لحاظ تدبیر پیدا شده، یعنی تا بدن مطرح میشه میل توش میاد، تا این بدن بریده میشه میل ها قطع میشه، دقت میکنه. پس نفس اماره همان مرحله نازله نفس ناطقه است، از یک جهت همون جهت تعلق نفس است به بدن. حدیثی هست که از ظاهران رسول الله است که دستور جهاد با نفس هم داده میشه و بعد در مورد نفس گفته میشه، میگه نفس تو اون نفسی که به اصطلاح بین جنبیک، نفس تو که بین دو پهلوی توست، یعنی این جهت این سویی پیدا کرد، یعنی در این بدن قرار گرفت، بین جنبیک، نفس کلتی اعدا عدوک، نفس کلتی بین جنبیک، بدترین دشمن تو همین به اصطلاح نفس توست که بین جنبیک قرار گرفته، بین دو پهلوت قرار، یعنی تعلق به اینجا پیدا کرد. دقت میکنید؟ این میشه نفس اماره. از یک طرف خب نفس ناطقه میدونید که خودش فطرت، سراسر فطرت اصلش، بعد تن به این بدیهات ها میده، سختش میگذره، شروع میکنه ملامت کردن خودش. این میشه نفس لوامه. نفس لوامه اون نفسی است که در عین اینکه این تعلق اینجا رو گرفته، این تعلق ها اذیتش کرده، اون فطرتش اینو به ملامت میکشونه که چرا این کارا رو میکنه، این چه کارهایی تو میکنه، تو برای این کارها خلق نشدی، شرافت ذاتی تو اقتضا میکنه که اینجوری عمل کردی، تو اینجوری به خودش میگه. اینو میگه نفس لوامه، که هیچ کس اصلا از بیرون نیستا. نفس ما، چون حقیقت نفس ما، نفس ناطقه، حقیقتش همون فطرت اون عنصریست، غرق اینجا میشه. آدم بعضی موقع از افتاده تو لجن میگه این چه وضعیه که من پیدا کردم، این حالتی که به خودش میگه، اینو میگن ملامت کردن. نفس لوامه اینه. دقت میکنید که اگر خواستم گفتم نفس ناطقه، نفس اماره در مقابلش نفس لوامه، خواستم نفس لوامه رو به طور مختصر توضیح بدم. البته این خوش توضیح داره، یعنی نفس لوامه اون لحظه بریدن فطرت و نفس ناطقه است از جهت خاکش. دقت میکنید؟ و خیلی و عجیب هم حرفا داره و گاهی ناله ها داره، جزع فزع میزنه که من چرا جوانی این کارا رو کردم، چرا اینجور بلا بر سر خودم آورد، این چه کاری بود کرد. بنده خودم یکی دیدم اومده بود پیش من، میخواست بگه من فلان خطا رو کردم، خدا منو میبخشه، شروع کرد چی جور اش ریختن. این پیرمرد میگفتم بابا حالا مبادا دلداری، میگفت گذشته تمام شد، حالا ان شاء الله الان دیگه توبه کن. گفت نه میدونی چه کردم، حالا هی داره میگه وای گریه میکنه. ببین اینجوریه واقعش، اینجوری نفس لوامه خاصیتش اینه، بیچاره میکنه آدم وقتش بشه. بعضی اون آدم خبط و خطا میکنه، خب خبط و خطا که اون موقع کام گرفت و لذت برد و نفس اماره لذتشو برد، بعد به هوش که میاد که این لحظه رو میگن لحظه یقظه، بیدار شدن، که بیدار شدن برای خودش خیلی حرفا داره، که آقایون عرفا اولین منزل از منازل مثلا صد منزل رو قرار میدن یقظه، اول بیدار شدن. آدم بیدار بشه بیداد میکنه، آدم بیچاره میکنه. یکی از این اساتید در مورد یکی از همین افرادی که تو خود همین آمل تا ایام پیری آلوده گناه بود، تو پیری برگشت و حالا ایشون میگفت چه ناله های شبانه داشته، ایشون تا اینه درستش کن ناله آدم، یعنی نالهش میاد دیگه، اونو از بس خطا کرد. نفس لوامه خاصیتش اینه، کی؟ اون لحظه که میفهمه تو لجن افتاد، تا نمیفهمه همون لذت داره میبره، کیف میکنه. فاتحه اساس مومنیم کیف میکنه، بابا اومدیم دنیا کیف کنیم دیگه، وضعیتشون اصلا به زبونم میارن، ما اومدیم کیف کنیم دیگه، بذار کیف کنیم دیگه، این چه حرفی. ولی حالا اون بشه بیچاره میشه. بنده خودم دیدم حتی بعضی هایی که همجور غرق گناهن تو جلسات وعظ شرکت میکنن، دو تا کلمه میگن اینا یادشون میفته، ولی خب از وعظ غرقه، همون لحظه گریهش میگیره و دوباره رها میکنه، ولی بذاره به حال خودش گریه شدیده اصلا بیچاره میکنه. چرا؟ میبینی تو لجن افتادی، درست مثل این که آدم ببینید داره غرق میشه، هیچ کار نمیدونه ها چجوریه، یا غرق میشه این بلا رو خودش سر خودش آورده، چجور خودش رو ملامت میکنه. این میگن نفس لوام. ولی بعدها که نفس لوامه حالا میدون دادی بهش، اومد جلو و رفتی جلو، کم کم نفس مطمئن نمیشه. نفس مطمئنی یعنی چی؟ اینقدر رام میشه که اصلا شهوت چیه، اصلا حسد چیه، کی گفته باید بیاد، اصلا نمیاد این کار. الان برای ما سخت، ما به ما بگن آقا مثلا توی حسد تو بردار، یا نمیدونم این انانیت تو بردار، اینو میگم خیلی سخت، مگه میگم اینجوریه من بردارم، حالا اینو بگو اینجا بردار، اینجا بذار من راحت میتونم انجام بدم، ولی این کار خیلی سخته. راسته، ما چون تمرین درونی نکنیم، ولی اگه کسی به اینجا برسه کار بکنه که خودش راه داره، بهش بگن آقا این اینجا بردار اینجا بذار چقدر راحته، بهش بگو درون اصلا اجازه نده هیچی نجوایی از شهوت بیاد، میگم حاضر نمیاد هیچ. خیلی این کار خیلی هنر میکنه، میگن نفس مطمئن. و حالا حرف ایشون اینه که آدم باید از این نفس اماره در بیاد و اینجا برسه، هیچ خبری از نفس اماره نباشه. این که گفته همه صفات جمع شده، صفات من همه جمع شد، صفات محبوب بنده، اون توضیحی که دیروز دادید اینجوری باید بشه، هیچی نمونه. حالا این که گفتیم چیه؟ درسته بعضی حالا یه مقدار میمونن، من توضیح میدم، میرم جلوتر توضیح میدم. خواستم بگم پس ما سه تا نفس، نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه، که بعضی ها نفس مطمئنه رو جور توضیح میدن میشه مرحله آخر، بعضی ها توضیح میدن این مرحله نفسی، هنوز مرحله قلبی و روحی و اینا مونده. حالا اون برخوش توضیح داره اینا رو تو بحث‌های منازل، منازل و مقامات خیلی خوب توضیح میدن تک تک این بحث ها با خورده ریزش. مثلا ما حالا اینجا سه مرحله گفتیم، اونجا ده مرحله درست. مثلا مرحله نفسی خودش مثلا سه مرحله است، مرحله قلبی مثلا سه مرحله است، اینا یکی یکی توضیح میدن، دقت میکنه. و حالا اون توضیحاتی که دوش میدن دو اینا خورده ریز، یعنی دیگه درست مثل یک علم و یک رشته و یک فن چجوری کار علمی میکنن با خورده ریز اینجوری بحث میکنن. ما الان داریم به طور کلی داریم و الا خورده ریزش تو همون بحث های منازل و سنین. مثلا خود مولا عبدالرضا کاشانی در مقدمه منازل این ده مرحله را، نه یه سه مرحله ما گفتیم، این سه مرحله را تقسیم میکنم به ده مرحله، تک تک ده مرحله و خصوصیات هر یک رو گفته و بعضی اینو مفصل توضیح دادن چی میشه. مثلا فطرت در کجا خودش رو نشون میده، چه بعدی از فطرت نشون میده، محل اول قلبی چیه، محل دوم قلبی، اینو تک تک اینا رو توضیح میدن. ما دیگه حالا اون لازم نداریم الان برای این بحثمون این مقدار. خواستم اینو بگم خودش اینها همه بحث داره، اینجوری نگاه نکن و واقعا اینا روزی ما باید باشه. ما باید یه جایی بله دیگه شما داریم شروع میکنم عرض میکنم. الان به اولش گفتیم، گفت که اینا رو یواش یواش حالا باید یه مقدار اینجا بخونیم و اینجا هم در جای خودش دی. ولی اجالتا عرضم اینه، میخوام اینو بگم اینا روزی ماست، ما اینا رو باید بخونیم، اینها اصل مسئله ماست، درگیری هر روز ما با این نفس اماره ماست، شیوه های مبارزه با نفس توضیحات خیلی عالی میدن، اینا هم روزی ماست، ما باید اینا رو بخونیم. ولی خب گاهی کار به جایی رسیده که آدم باید به این اولیات اکتفا کنه. امیرالمومنین یه بیانی داره، حالا میرسیم، میگه این همه علم جمع اینجا ازش کسی ندارم براش بگم، این همه هست، اینجوری باید نگاه کرد. خیلی واقعا حرف دارن، خیلی حرف دارن این آقایون. ما اینا روزی ماست، ولی ما باید به یه جایی برسیم که بتونیم اینها رو بخونیم، این سطح رو باید پیدا کرد. خب برگردم باز این سه تا نفس رو گفتم، نفس اماره پس اون شد جهل تعلق. تا تعلق به لحاظ تدبیر میاد، انواع تعشقات و تعلقات خاکی رو همراه خودش داره، همه‌ش هم به شکل میله، دقت میکنه یک میلی در ماست، یعنی چه بخوام چه نخوام در ما میل هست، تعشقات خاکی، گرایشه، به صورت یک گرایشه که بعضی ما وقتی نفس قویه غلیان میکنه این گرایش، بعضی ما که نفس ضعیفه یه مختصری آدم میبینه این میل رو میبینه، ولی غلیان داره همیشه، این میل هست، گرایش هست. حالا گاهی غلیان میکنه، گاهی نمیکنه. مثلا گفتن هیچگاه شما با نامحرم تنها تو یک اتاق نباشید. چرا؟ نه اینکه حتما همیشه میشه، شاید این غلیان بکنه، غلیان بشه، نمیشه جمع جورش کرد. دقت میکنید اینقدر توضیح میده تو روایات ما، اینقدر تاکید میکنن، یکیش اینه، دستوراتی که میدن، اصلا شیوهی که آدم باید کاری بکنه که اصلا. حالا ایشون که میگه هی سر و صدا، من توضیح میدم که هی سر و صدا نباید بشنه، من یعنی چی حالا عرض میکنم. این شد مطلب اول. مطلب دوم، حالا که گفتید نفس گرایش های خاکی داره، این گرایش های خاکی ویژگیشون جوریه که هر بلای سرش ده بیاری این هست، میگن این گربه را هر جور بندازی با چهار دست و پا میاد پایین، نفس رو به هر شکلی در بیاری کار خودشون میکن. مثلا چجوری؟ خب تکبر داره، میگه من تکبر جلوشو بگیرم، یه لحظه تکبر جلوشو میگیره، بعد میگه ببین همه دارن منو میبینم، من تکبر جلومو، جلوی تکبرمو گرفتم، باز میبینم این نفس اومد، یعنی همون موقعی هم که آدم داره جلوشم میگیره باز نفس اومده. اینو تعبیر میکنن، خاصیتشون اینجوریه دیگه، نمیشه، جنسشون اینه، این جنسشون نمیشه دست زد، دقت میکنه، مگر اینکه کلا خاموشش کنی، نکنی اینه، دقت میکنه. بنده خدا میگفت هر نفسم با نفس قرین است و نفسم پر نفس، الهی حق صاحب نفسان مرا از هم نفسی با نفس دور بدار. حالا این
هر نفسم با نفس قرین است، اینه بنده خدای اومده بود حساب کرده بود، این مثلا 10 دقیقه تو فکر خودش خیال خودش چیزایی رو داشت فکر میکرد که من اینجا میرم اونجا میرم اینجوری میکنم. بعد اومد این 10 دقیقه نشست نگاه کرد که چی گفته با خودش، دید این اولین مسئله ای که گفته این نفس، دومی هم که گفته اینم که نفس، سومی هم که گفته نفس اماره ما، چون یکی همش که پر از نفس اماره شد، هر نفسم با نفس قرین است و نفسم پر نفس، این خاصیت همش. البته بعضی موقع خلیان داره، بعضی موقع خلیان، ولی به شکل آهسته میاد کار خودشو میکنه. من اینا انشالله ادبیات زبان هم میدم. خب این بیان رو که عرض کردم باعث شده بشه گفت که اینها خاصیت های نفسانی جوریان، شهوت، نمیدونم حسد، حرص، طمع، اینها جوریان، جنسشون جوریه که هر بلای سرشون در بیاری هست، درسته؟ این که شیخ اشراق اینجا گفت اجساد سبعه، هفت به اصطلاح طلایی که ایشون هفت فلزی که نام برد، هفت فلزی که خاصیتشون جوریه که آتش هم بهش میرسونی ذوب هم بشه دوباره باز همونی که باید بشه میشه. دقت میکنه؟ ما برخی از فلزات، این توضیحی که بحث معدنیات قدیم که بوده اینجوری میگفتن اجساد سبعه خاصیتشونه، مثل طلا و نقره و اینا چند تا که مثال زدم، اینا رو آتش هم بزنی یا ذوب میشه، ولی اگه باز بذاری سرد بشه چی میشه؟ همون خودش. دقت میکنه؟ بخار نمیشه، اون توضیحی که اینا میدادن. بعضیا فلزات روحند، تدیر روح یعنی از این حالت در میاد، ولی بعضی فلزات جسدن، اجساد سبعه، از خاصیت شدن به طبیعی از ماهیتش دست نمیگیشه. شیخ اشراق چرا اینو مطرح کرد؟ خواست بگه اینا چجوری هن؟ این نفس اماره، این صفات نفس اماره به گونه ایست که از خاصیت خودش دست نمیگیشه. حالا یه وقت شاید شما مثلا خیال کنید نه هیچ خبری نیست، آره بعضی اون آدم میبینه نه من مثلا من تکبر ندارم، وقتش که شد ببینید تکبر هست، از دست دارم چی از میکنم. اینو تعبیر میکنن شیخ اشراق ازش تعبیر کرده به اجساد سبعه، تعبیر کرد و در خانه هرچه آهن پاره، و از اجساد سبعه، آهن پاره همین حالت آهنی و فلزی دارند و زمختند و از حالشون در نمیان، گفتیم هم بکوبی هم هیچ بلای سرش در بیاری چی نمیشه، هم آتش هم بزنی چی نمیشه، اینا میگن از ماهیت خودشون دست نمیشه. تعبیر میکنه در خانه هرچه آهن پاره و از اجساد سبعه هرچه سریر و صدا دارد بینداز، این بینداز به این خاطره. پس چی؟ باید اینها رو، اینا اینجوریان، یعنی باید چون ماهیتش اینه نمیتونی پیش خدا بخوای بری، نمیتونی با اینها پیش خدا بری، چارش چیه؟ اینها رو بندازی و بری، با اینها نمیشه پیش خدا رفت. حالا اونم من بعدا توضیح میدم که چطور پیش خدا نمیشه باش رفت. اینی که عرض کردم یک نکته است، اما یه تعبیری هم اینجا داشت، گفت هرچه سریر و صدا دارد بیانداز. میدونی چرا؟ هر یک از این میلهایی که در ما هست، گرایش خاکی، گرایش خاکی هر چه بهش میدون میدی بیشتر میدون میگیره. یه بحثی از اینا میکنم، بذار من توضیح بدم بعد بذارم اینا متن تطبیق کنم. آقایون اهل معنا بیانی دارن، میگن نفس اماره این گرایشه، چجوری قوت میگیره، چجوری قوت و غذاش چیه، میگن تبعیت از او قوت و غذاش، یعنی هر چه ازش تبعیت میکنی قوی تر میشه. مثل که یک بار تمرین کردیم که این حسد بیاد، دو بار تمرین کردیم خب این سه بار قوی میشه دیگه. تعبیر میکنه قوت و غذا چیه؟ قوت و غذای نفس اماره تبعیت از اوست، یعنی هر چه تبعیت میکنی قوی تر میشه، هر چه تبعیت نمیکنی این ضعیف تر میشه، این نجوا کمتر میشه، این سر و صداش کمتر میشه. کی سر و صداش بیشتر میشه؟ موقعی تبعیت کنه. دقت میکنه؟ حالا میگه اینها و هرچه تبیه کرده چی؟ هرچه سریر و صدا دارد بینداز، صدا و سریر داره و بینداز، یعنی چی؟ یعنی این که تو تبعیت کنی نجوا میاد، این میل میاد، سر و صدا میکنه، میگه من میخوام، باید به من بدی این بایدهایی که این میگه، این سر و صداش، میگه اینها رو باید بندازی کنار. اینم یک نکته. یه نکته دیگه هم که هست، حالا در موردشون باید به خدا هم مرتبطش کنیم. ما در توضیح نفس اماره گفتیم چیه؟ اون جهت خاکی نفس ناطقه است، اون مرتبه نازله نفس ناطقه است. نفس ناطقه کی میتونه پیش خدا بره؟ موقعی که بره بالا، از این جهت خاکی دست برداره. این جهت خاکی رو تا داره نمیشه بالا بره، این قل و زنجیرشه، اینا میشن به تعبیریشون علائق و عوائقش، مانع راهش و علاقه اون تعلقات و تعشقاتش. تعشق رو به اینجا میکشه، نمیذاره به اون بالا بره. تعشق نفس اماره معمولا به سمت چی دعوت میکنه؟ به سمت دنیا. یه ارتباط ویژه است، من فرصت ندارم، بین دنیا و نفس اماره و شیطان، این ستا خیلی به هم مرتبطند. دنیا ریشه داره در نفس اماره، یعنی نفس اماره اون تعلقات و تعشقاتش در دنیا خود رو نشون میده، و شیطان هم که میخواد بیا در ما کار بکنه از راه چی انجام میده؟ از راه این نفس اماره. به جریان برادران یوسف نگاه کنید، برادران یوسف نسبت به حضرت یوسف حسد داشتند، درست این حسد. حضرت یوسف خواب دید که به اصطلاح اون ستاره ها و نمیدونم خورشید و ماه برو سجده میکنه، که معناش این بود که برادرها برایش بعدن سجده میکنه. تا این رو برای پدر حضرت یعقوب گفت، حضرت یعقوب فرمود مواظب باش، شیطان برای انسان دشمن آشکاره. چرا؟ چطور شیطان آشکاره؟ یعنی اگر تو بگی اون حسدشون گل میکنه و شیطان از اون راه میاد اینا رو فریب میده. واضح است من چه عرض میکنم؟ شیطان راه رخنش چیه؟ همین نفس اماره است. متعلق نفس اماره چیه؟ دنیا. این ستا خیلی به هم گره خورده است، خیلی باید روی اینقدر تو متن دینی صحبت شیطان و دنیا و نفس اماره هست بیدلیل نیست، دقت میکنه تو متن دینی خیلی زیاد. حالا داشتم اینو توضیح میدونم، نفس اماره این تعلقه، تعلق به دنیاست، تعلق به خاکه، به اینجا مرتبط. تا این تعلقو داره نمیتونه بالا بره به سمت خدا. کی بالا میره؟ موقعی که این تعلقات رو ببره. با این تعلقات نمیشه، اینا قل و زنجیرشه، نمیشه. در قرآن کریم در مورد بلعم باورا یک بیان اومده، خیلی جای تحمل داره، آدم باید توجه کنه. در مورد بلعن با اورا اینجوری اومده، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا، ای رسول الله به مردم بگو در باب کسی که ما بهش آیات دادیم. آیات رو توضیح دادن علامه طباطبایی، دادن در بسیاری از منابع آمده، و اون چیه؟ این که بلعن با اورا رفت بالا، به خدا رسید، به خدا رسید و آیات بهش دادن، کشف براش روی داد، حقایقی رو دید، حقایقی رو دید، رسید. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا، بعد وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا فَأَصْبَحَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اگر اشتباه نکنم به این شکلی. بله ببینم نوشته دارم اونجایی، همین باید باشه به همین شکل. همین جوری که عرض میکنم این هست، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا، بهش آیات دادیم ولی چه شد؟ شیطان در پیش رفت، ما ازش آیات رو منسلخ کردیم، آیات رو ازش گرفتیم، شیطان در پیش رفت. بعد در آیه بعد توضیح میده، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. مسئله شیطان رو در آیه قبل گفت، حالا شیطان چطور اومده؟ اینجا توضیح داد، چون او اخلاد الارض پیدا کرد، میل به دنیا پیدا کرد و تبعیت هوا کرد، ما میتونستیم او رو بالا ببریم، میتونستیم بالا، اما چون اخلاد الارض پیدا کرد، میل به دنیا پیدا کرد، تبعیت هوا کرد، ما اینو بالا نبردیم. یعنی چی؟ به سمت خدا بالا رفتن راهش چیه؟ تبعیت از حوانم. حتی کسی که رسید، کسی که شهود داشت، کسی ملاقات حق کرد، اگر احیانا دوباره مرتکب نفس اماره بشه، تبعیت نفس اماره بشه و میل به دنیا پیدا کنه، اخلاد الارض پیدا کنه، هیچ جا نمیرسه، بالا نمیتونه بره. این معیاریست، بیان قرآنی که عرض کردم دلیلش هم عرض کردم، چون نفس همون نفس اماره چیه؟ تعلق خاکی ما به این دنیا، این سوه، این سو هست، یعنی قل و زنجیرش نمیذاره بالا. کی بالا میره؟ ولو شئنا لرفعناه بها، میتونستیم بالا ببریم، لکنه اخلاد اقلاد الارض پیدا کرد و تبعید احوار کرد. واضح است دارم چه از میکنم؟ خب این باعث شده که این تعبیر رو میکنه، اگر میخواید ملاقات من بکنیم در خانه هرچه آهم پاره است که معمولا زمخته و نمیشه تعبیرش داد و از اجساد سبعه که از ماهیت ذاتیشون دست نمیشن، هرچه سری رو صدا دارد بینداز، همه رو باید انداخت. این هم یک نکته. نکته بعدی که ایشون گفته و رویز فهجور، ببینید نفس اماره که گفتیم اماره به سو، همینقدر که میگیم میفهمیم پس همش باید زشتی باشه، همه این گرایشات گرایشات زشت. اصل نفس اماره خودش به یک لحاظ برای خوش حکمتی داره، خیر پابرجاست، الان وقت صحبت اون نیست، الان ما کاری نداریم، ولی این مسئله هست اساسا چرا گفته میشه نفس اماره اماره به سوه؟ چرا؟ حالا شهوت هست، حرص هست، خب مگه چه اشکالی داره؟ حالا حرص دیگه حلال و حرام نمیشناسه، شهوت دیگه حلال و حرام نمیشه، او میگه من میخوام کام بگیرم، کار دیگر نداره که، او میگه من میخوام به مال برسم، کار دیگه نه، حالا چه از یتیم باشه از غیر یتیم فرق نداره. اینجاست که میگم میشه اماره به سو، دقت میکنه؟ حالا به لحاظ درونی اگر خوب کسی نگاه کنه، اینها همه لکه های سیاه روی جانه، این تعلقات که ما احساس دردم اصلا نمی کنیم. مثلا اگر حسدی باشه، هرسی باشه، نمیدونم طمعی باشه، ما اصلا احساس درد نمی کنیم، ولی واقعیتش همه زشتی. در قرآن کریم وقتی جریان حضرت آدم رو مطرح می کنه، حضرت آدم وقتی که فریب شیطان رو خورد و از اون شجره منهی خورد، دید که تمام پوششش رو از دست داد و برهنه شد، با برگهای خود رو پوشند. خداوند سبحان در سوره اعراف این جریان رو نقل میکنه و بعد این شکلی میفرماد: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ای فرزندان آدم ما براتون لباس فرستادیم. این لباس ظاهری، لباس ظاهری کارش چیه؟ یواری سوآتکم و ریشا، هم زشتی ها رو میپوشونه و هم موجب زینت شماست. خب این تا اینجا که بحث لباس معمولی و عادی و همین لباس هایی که بپوشیم، بعد به سرعت خداوند سبحان میفهمه و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس تقوا بهتره. خب لباس تقوا، الان بحث از سطح لباس ظاهری به سمت لباس درونی برد، قلبی برد، اون چیه؟ تقوا. آقایون در اینجا وقتی خواستن تأمل کنن گفتن این لباس تقوا گفته میشه. خب درست مثل لباس ظاهری که خداوند بر اساس این اون لباس رو مطرح کرد، لباس ظاهری زشتی ها رو میپوشه، زشتی های درون ما چیه که تقوا مون رو میپوشونه؟ زشتی درون چیه؟ نفس اماره. یکی از این آیون این حرف داشت، حرف درستی گفته بود، این شهر ما دو تا مشکل داره، یکی شهوت، یکی حرص و طمع، که عموم مردم رو درگیر کرد. یعنی واقعش من گاهی نگاه میکنم همش زحمتی اینا، همش هرچی مشکل الان توی سطح جامعه میبینید همین دوتا خصلتی که داره. بعضی از آقایون این توضیح رو میده، میگه اصلا کلا اکثر خانواده، اکثر مشکلاتی که بشه یه سر این نفس اماره است، اکثر مشکل، یعنی هر زحمتی هست سر نفس اماره است. مثلا طرف اون حالتی که خودبینی که داره همیشه یه جوری میکنه همه ناراحتن از دستش، در زحمت میندازه همه رو با همین خودبینی که داره، حرص و طمعی که داره زرنگی میکنه، همه چیز رو به نام خودش میخواد تمام کنه، خیلی همه رو در زحمت میندازه. اینا رو تعبیر میکنن اون به اصطلاح سوءات درون. به لحاظ روحی نگاه بشه، شیخ اشراق بیانی داره. شیخ اشراق میگه این نفس اماره ظلمتی است بر روی نور نفس. واضح است من چه عرض میکنم؟ این نفس ما هویتش نوریه، تا تعلق به این بدن و به این ظلمت گرفت، رنگ اینجا را گرفت. گاهی شیخ اشراق برای این تعبیر میکنه سرخ، سرخ میشه. میگن نور سفید وقتی به سیاه میخوره تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به سرخی میشه. میگه نفس سرخ شد، نفس اماره سرخ شد. این عقل سرخی که ایشون مطرح میکنه یک رساله داره، عقل سرخ همینه میخواد بگه، میخواد بگه نفس ما هویت نوری داره ولی تعلق به این بدن ظلمانی پیدا میکنه، این ظلمت اثر میکنه، اون نور رو تبدیل میکنه چی؟ به سرخی. یعنی چی جوریه؟ یعنی اون شفافیت نور گرفته میشه یک کمی نزدیک به ظلمت. دقت میکنه؟ این نکتهش چیه؟ کدورت انسویی به نفس داده شد. کدورت انسویی به نفس، اینو تعبیر میکنم به ظلمت درون، سوءات درون، زشتی درون. خداوند میگه راهش یه تقوا، راهش از این دست. تقوا الان میتونید تو این بحث‌های سلوکی تقوا میشه معنا کرد به چه معناست، چیکار باید بکنه؟ تقوا جلوی چی رو میگیره؟ نفس اماره. درست میل آمده میخوام همه چیز رو به نام خودم کنم، ولی خداییست، پیغمبریست، نباید حرص و طمع تمام جانم بگیره. اینجا چیکار میکنه؟ با تقوا جلوی حرص و طمع. درست شهوت آمده ولی من نباید به نامحرم نگاه کنم، خیانت نباید بکنم. به خدا چشمهای خائن رو میشناسه، خیانت نباید بکنم. این خیانت نکنم کی داره بهش میگه؟ این فطرتش. و این کاری که انجام میده میشه چیه؟ تقوا. پس این ادبیاتی که تو متن میبینی به اسم تقوا هست، به اسم نفس اماره هست، به اسم شیطان هست، به اسم دنیا هست، همش تو فضای سلوک باید جدی گرفته بشه، تو این جایی که ما الان دنبالش هستیم. خب من همین مقدار باشه تا این، حالا که این رو گفتیم، پس این تعبیرشون میگه اگه میخوای پیش من بیای در خانه، هرچه آهم پاره و از اجساد سبه، هرچه سریر و صدا دارد بینداز، و رجز فهجر. رجز چیه؟ پلیدی. پلیدی رو کنار بگذار و بیا، پلیدی نفس اماره رو کنار بگذار و بیا، و الا نمیشه. و بعد گفت کندور، قدری از کندور بر آتشنه. این کندور چیه؟ قرار شد بر آتشنه. آتش زدن چیه؟ گفتیم آتش ریاضت، یعنی باید جلوش بگیره. تقوا از اوناست، یعنی باید بجنگه، باید بجنگه. حالا من جنگیدن رو باز توضیح میدم، بحث آتش رو باز توضیح میدم. تا اینجا باشه، به سکونت و رفق هرچه بانگ دارد دور کن، اینا رو انشاءالله توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.